بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. بول مؤثر است در رفع، در اثبات حدث اصغر، ایجاد حدث اصغر، و مؤثر است در چی؟ حدث اصغر مؤثر است در چی؟ در عدم جواز دخول در صلات و طواف بدون وضو، و در عدم جواز مس مصحف مثلا، و ما یلحق بالمصحف. میگوییم که این کسی که عالم است به این که محدث است به اصغر یا به اکبر، این که عالم است به این که جای دواز دخول در صلات نداره، مس مصحف نمیتونه بکنه، عالم است به این حکم. شما میخواهید بگویید حدث اصغر مؤثر است در عدم جواز دخول در صلات و عدم جواز مس مصحف، به استصحاب عدم حدث اصغر، استصحاب عدم موجب حدث اصغر که عدم البول باشد، رفع می کند این اثر. استصحاب یا برای اثبات اثره یا برای رفع اثر دیگه. استصحاب عدم حدوث البول، او وقتی هم بود که نه بول بود نه جنابه، استصحاب عدم حدوث بول رفع می کند اثری را که حدوث بول اون اثر را داشت. ما حدوث بول را که نمی دونیم، حدوث واحد من البوله والجنابه را می دونیم. اثر مشترک این دوتا اینه که جواز مست مصحف نیست و دخول در صلات و طواف هم جائز نیست. این اثر مشترکه، معلوم است این اثر. شما به استصحاب میخواهید رفع بکنید این اثر را، رفع تعبدن رفع بکنید ما کان ثبوته معلوم هم میتوانید. پس از این جهت نمیتونید بگید که عدم استصحاب عدم حدوث جنابت معارض است به استصحاب عدم حصول حدث اصغر و موجب حدث اصغر. پس استصحاب عدم موجب حدث اصغر میگوید وضو لازم نیست، استصحاب عدم جنابت هم میگوید غسل لازم نیست. به یقین داریم به اینکه یا غسل لازمه یا وضو لازمه، و یقین داریم به اینکه اون آثار مشترکه بین حدث اصغر و اکبر ثابته، هیچ تعبدی نمیتواند ایره رفع بکند. چه حادث جنابت باشد، چه حادث حدث اصغر باشد، به موجب حدث اصغر باشد، لا يجوز له الدخول في الصلاة بلا مطهر، ولا يجوز له مس المصحف قبل التطهير. پس استصحاب عدم حدوث بول رفع نمی کند اثر معلوم را، استصحاب عدم حدوث جنابت رفع می کند وجوب غسل جنابت را. علم نداریم به وجوب غسل جنابت، رفع می کند حرمت لبس در مساجد را، مکس در مساجد را، اجتیاز در مسجدین را، رفع می کند حرمت اینها را از عدم حدوث جنابه. چرا؟ مختص است به جنابت، اینکه لا یجوز معه دخول المسجدین حتی للاجتیاز، ولا یجوز معه المکث فی سایر المساجد. اینا آثار مختصه به جنابتن، معنی نداره، علم نداریم به اینکه این آثار ثابته، واقعا. اگر استصحاب عدم حدوث بول و عدم وجوب وضوء و فلان اینها جاری میشد، مانع بود از اینکه ما استصحاب عدم جنابت بکنیم و بگوییم احکام جنابت نیست، معارضه بود بینشون. لیکن اگر این استصحاب عدم موجب اصغر، حدث اصغر، این جاری نباشد لعدم الاثر الشرعی، لان الاثر معلوم الثبوت، استصحاب عدم نمیتواند جاری بشود از لا اثر له تعبدی، از لا یقبل و یا لا یمکن التعبد بخلاف المعلوم. لیکن یمکن ان یقال استصحاب عدم حدوث جنابت که رفع آثار جنابت میکنه معارض نمی شود به استصحاب عدم حدوث بول برای عدم ایجاب وضوء. برای عدم جواز، برای رفع آثار حدوث بول و حدوث احکام مختصه به بول. من خیلی این احکام مشترکن بین جنابت و بین فلان و معلوم بستبوتن و نمی شود به استصحاب عدم البول و عدم احکام البول رفع بکنیم من آثار. فقط پس استصحاب عدم جنابت برای عدم وجوب غسل بدون معارضه. لیکن یمکن ان یقال به این که خب میدونیم حادث هست یه چیزی، نمیدونیم بولیتش را، نمیتوانیم بگوییم جنابتش را. خب یه چیزی حادث شده، اگر در واقع و نفس الامر بول بوده همون وضوء رافعشه حدث اصغر، و اما اگر در واقع و نفس الامر جنابت بوده رافعش غیر از غسل نیست. میگوییم یک ما ایم علی القاعده میخواییم حرف بزنیم دیگه، ایم خواییم علی القاعده حرف بزنیم، لولا اینکه استصحابی در کار باشه قاعده است دیگه، قاعده تنجیز علم اجمالی. اگر به علم اجمالی بخواییم عمل بکنیم باید وضوع بگیریم و غسل هم بدار بیاریم. یمکن ان یقال ما وضوع گرفتیم به طور احتیاط، جهت این وضوع و غسلی که علم اجمالی میارد همش به قصد احتیاطه، نه به قصد تعین واقعی. خب اگر اینجوره میگوییم که حادث شد در اون وقت، احتمال حادث شد، حدثی نمیدونیم اکبر است که رافعش غسل است یا اصغر است که رافعش وضوعه، و جمع کنیم علی القاعده به قاعده اشتغال بین وضوع و غسل. حالا اگر وضوع گرفتیم جلوتر، وضوع گرفتیم جلوتر، بعدش باید احتیاطاً غسلم به جا بیاریم دیگه. میگوییم که وضوع که گرفتیم، میگوییم اون موجود به ذات متیقن الحدوثه، حالا که وضوع گرفتیم مشکوک البقائه، نمیدونیم آیا به وضوع رفت شد اگر حدث اصغر بوده، یا بدون غسل رفع نمیشه اگه حدث اکبر بوده. میگیم این موجود به ذات مستصحب الثبوت، مستصحب البقائه. چنانچه اگر علم اجمالی داشتیم که یک موجودی هست، نمیدونیم موجب حدث اصغر است یا موجب حدث اکبر است، باید از عهده علم ما بر بیاییم دیگه. حالا بیانه اگر قائم میشد، میگه چیزی موجود شده، حادث شده، یا اصغر است یا اکبر، ثابت شد، آها، باید جمع کنیم، چون حجت اجمالیه به منزله علم اجمالی است. استصحاب هم اگر کردیم، همون موجوده حادث غیر معلوم العنوان را، غیر معلوم الصفه را استصحاب اگر کردیم، مثل این که بیان قائم شده است. الان مثل این است که ما میدانیم در مرحله بقا که حادث باقیه، متعبدیم به این بقا. حالا که متعبد شدیم به این بقا، باعث اینکه یقین به حدوث داشتیم، یقین به حدوث حدث و ما داشتیم، بعد از اینکه وضو گرفتیم شک داشتیم در بقای این حدث، چکار باید کنیم؟ استصحاب اون حدث و ما میکنیم. لازمش چیه؟ اگر رافعش وضوعه، که خب وضوع رو گرفته ایم، وضوع رو که گرفته ایم. اگر رافعش وضوع نیست، راهی ندارد غیر از غسل برای اون حدث ما، که احتمال میدیم حدث اصغر بوده که مرتفع شده از به همین وضوعی که گرفتیم، یا حدث اکبر بوده که مرتفع نشده است به این بدون غسل جنابت. مثل اینکه حالا حجت قائم شد بر اینکه حدث ما حادث بود، اون حدث ما را نمیدونیم باقیه یا نه، استصحاب بقای اون حدث ما میکنیم و باید تفریق ذمه بکنیم از حدث ما. اگر تفریق ذمه، اگر این استصحاب به منزله حجت اجمالیه بود، باید هم غسل بکنیم هم وضو، لیکن چون وضو را گرفته ایم، پس محلی نمیماند برای اینکه دیگه دو دفعه وضو را اعاده بکنیم، باید غسل را به جا بیاریم. پس استصحاب کلی یا استصحاب شخصی، در صورتی که این استصحاب را ما برگردوندیم به شخصی، میگوید که حادث موجود به ذات متیقن الحدوث مشکوک البقائه، اون موجود به ذات اگر از صنف حدث اصغر بود مرتفع است یقینا، اگر از صنف جنابت بود باقی است یقینا. این دوتا یقین چون به نحو تردیده سبب شد از برای اینکه ما قطع به حدوث داشته باشیم شک در بقا داشته باشیم، اون وقت استصحاب بقا این حدث که منحصر است در رافعش به غسل، فعلا معارض است با استصحاب عدم حدوث جنابت، که گفتی که معارض نیست استصحاب عدم حدوث جنابت به استصحاب عدم موجب حدث اصغر، لیکن عدم حدوث حدث اصغر را نمیخوایم که استصحاب بکنیم، میخوایم حدوث موجود به ذاتی را که یقین بهش داریم، به شک در بقاش بعد الوضوع داریم، بگوییم به این که استصحاب میکنیم. پس این استصحاب تقریبا اقتضا دارد برای احتیاط ها به غسل کردن، و استصحاب عدم الجنابت میگوید مقتضی و موجب برای غسل کردن نیامده. این دوتا استصحاب با هم متعارضن. به سببیت و مسببیت هم کاری نمی کنن، رفع معارضه نمی کنن، چون ترتب شرعی نیست بین وجوب ولا وجوب غسل جنابت و وجوب ولا وجوب مثلا اثر بول. این هم ساری است که انو در جمیع مواردی که ما با قاعده اشتغال قائل میشیم به احتیاط، به قاعده اشتغال، به جهت اینکه یک طرف علم اجمالی را که انسان رعایت کرد دیگه باقی نمیماند، دیگه باقی نمیماند علمی در کار. آها، باید چکار بکنیم؟ باید استصحاب اون تکلیفی در اول وقت محقق بود نمیدونیم، اونی که محقق بود نمیدونیم، ندانسته بودیم ظهر است یا جمعه، اون تکلیفی در اول وقت محقق شد جمعه را به جا آوردیم، نمیدونیم که آیا اون تکلیف باقیه یا باقی نیست. الا اینکه بگیم استصحاب بکنیم اون تکلیف الیما کان به دخول وقت محقق شد، نمیدونیم یک طرفش را که به جا آوردیم. مثل اون مشغول خطبه از نماز ظهر من خوندیم، خوندی از کجا دیگه واجب باشد بر من جمعه؟ علم داریم، اون علمی که اول بود که دیگه نیست که. فقهرم باید بگویم بین که جای استصحابه، اون تکلیفی که از اول بود مثل که بیانه قائم شد، یک تکلیفی بوده، علم اجمالی، حجت اجمالیه، ظن استصحابی به احد الامرین، احد التکلیفین، تعبد استصحابی فرق نمیکنه با ظن استصحابی، ما یقین داشتیم یک تکلیفی در اول وقت متوجه به ما شد، نمیدانیم یکیش را که به جا آوردیم اون تکلیف باقیه یا مرتفعه. استصحاب میگوید باقیه، استصحاب تکلیف. پس ما به قاعده اشتغال و عدم لزوم استصحاب و باید ملاحظه حالت سابقه را نکنیم، لازم نیست در وقتی هیچی را به جا نیاریم، اما اگر اینکه یکشون را به جا آوردیم نخیر، محتاجیم به استصحاب. و همچنین هم میتونیم در یک آن دو طرف علم اجمالی را به جا بیاریم، نیازی به استصحاب نداریم. در یک زمان قابلا مثلا خصال کفاره را آدم در یک زمانی که عتق رقبه در همون زمان می کند، در همون زمان امضا می کند به این شخص مسکین بدهید یا این شخص مسکین بگیرند، همون زمانی که در امضا میکند همون زمان اعتق تو فلان فلانن را بگوید، در یک زمان هر دو را بجا بیاره. و همچنین واجبات دیگری که به علم اجمالی آدم در صورت علم اجمالی باشد، آن نه علم این که هر سر باید بکنی، علم اجمالی آدم طرفه اینش را بیتواند در یک زمان انجام بده، جای استصحاب نیست. فقط اگر یکی را به جا آورد دیگری قد یقال به این که اصلا قاعده اشتغال محتاج به این حرفا نیست. خب حالا مقصود ما این بود که به معارضه نوبت میرسه اگر استصحاب کلی بکنیم یا شخصی که مثل کلیست، با استصحاب عدم جنابت مثلا، این میگوید باید غسل کرد تقریبا، اون میگوید نباید غسل کرد، این مال این دوتا استصحاب. حالا ممکن است یک کسی بگوید بین که در همین مورد و اشباهش و امثالش ما محتاج به استصحاب نیستیم، این دوتا استصحاب که متعارض شدن قاعده اشتغال محکمه دیگه، استصحابم اگر معارضه نبودا یمکن ان یقال به این که نخیر محل حاجتی نبود به استصحاب. نتیجه استصحاب رو ما با همون قاعده اشتغال میتونستیم بگیریم. چطور؟ میگه بابا قاعده اشتغال اون که یقینی است، که هیچ شک بردار نیست، این که میگه مخالفت قطعیه اش جایز نیست. این قاعده اشتغال علم اجمالی اینجوره دیگه. اما کلام در این وجوب و موافقت قطعیه است و ما بنا گذاشتیم بر این که نخیر موافقت قطعیه هم واجبه. علاوه بر این که مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه هم واجبه. یعنی چی؟ یعنی واقع تکلیف متنجس شد در هر کدوم از اینها، در هر کدوم از اینها متنجس شد. و زمانی که زمان فعلیت تکلیف باشد هم گذشته. یک زمانی که اگر تکلیف به هر کدوم بود ها میتونست اطاعت بکند، میتونست معصیت بکند. میگوییم به این که یک تکلیف بوده، علم هم داشتیم به این تکلیف و میدانیم که مقتضای این علم براءت یقینی است. یعنی چه؟ یعنی نمیتونی بگی بگی که این را به تنهایی من رعایت علم درش میکنم با اون یکی نمیکنم. نمیتونی بگی، نمیتونی دل بدل بکنید، بلکه باید در هر کدومش مثل این که اون یکی نبودا، مثل این که اون یکی نبود، در هر کدومش رعایت اون علم را بکنیم. چرا؟ به دردی تکلیف واقعی متنجس شد کان فی هذا طرف او کان فی هذا طرف. کان فی هذا طرف لم یکن فی ذالک طرف، کان فی ذالک طرف لم یکن فی هذا طرف. علم منجز تکلیف واقعی خودش، باید در هر دو طرف رعایت بکنید. در هر طرف ولو احتمال محضه، لکن به واسطه اینکه احد هما معلوم است، نخیر مثل اینکه منجز دارد. همین شبهی را که میشه اسمش گذاشت بدویه، چون تنهاست، تنها فرضش کردیم. اگه شبه بدویه بود منجزی نداشت تکلیف، مگر در موارد خاصه. حالا اینجا شبه مقرونه به علم اجمالی هم میگوییم بین که در هر طرف رعایت تکلیف لازمه، عقلا لازمه، مقتضای اشتغال یقینی برایت یقینیه است. یکی را درش رعایت بکنم یکی را رعایت نکنم کافی نیست، معمن نداریم. در واقع اگر مخالف واقع شد معاقبه. ترا منجز گرفت اینها را، هر دو را گرفته، با اینکه هر دو نیستن یقینا یکیشون هست. معذلی هر دو را گرفت. نمیتونید لاعبالیگری بکنید در یه طرف، مثل اینکه نمیتوانید لاعبالی بکنید در هر دو طرف. بعد از اینکه منجز آمد سر هر کدوم از اینها و کار تنجز تکلیف واقعی تمام شد، بعد من اسقاط تکلیف در زمان بعد کردم لو کان فی هازا، نه فایده ندارد، چون مسئله تأثیر علم اجمالی در هر طرف به تنهایی تمام شده. نه اینکه تأثیر اجمالی، علم اجمالی در این است که این دو لغمه ای که یا قسمت این لغمه یا قسمت اون لغمه، هر دو رو یه لغمه کردم و تناول کردم، فقط منحصر به اینجا نیست. همین یکیش را که تناول کردم در واقع و نفس الام اگر این حلام بود معاقبم. فعلا هادا میتوانیم بگیم به این که علم اجمالی کار هر طرف را به حیاله درست کرد و ساخت. پس اگر شما یه طرف را به جا آوردید، طرف دیگر بعد از تنجز از این شبهه بدویه‌ای که خیالش میکنید بدویه است، بعد از تنجز تکلیف در این طرف، اون وقت نمیتوانید شما او را رعایت علم درش نکنید. و به استصحاب تکلیف کار را تمام بکنید. اگه کسی بگوید بینید خب استصحاب تکلیف هست، استصحاب عدم تکلیف به مثلا جنابت و غسل و اینام هست، آخه این استصحاب تکلیف اثبات وجوب و غسل میکند، اون استصحاب نفی وجوب و غسل میکند. پس اگر به قاعده تنجیز علم اجمالی متشبث بشیم، خودش همین را به تنهایی میگوید به این که نخیر موافقت قطعی لازمه، نکرده اید هنوز. خود این علم میگوید این مطلب را. و اما اگر استصحاب میگفت، استصحاب موجود به ذات، حادثه به ذات باقیه، اونم میگفت استصحاب عدم جنابت تا واجب باشد غسلم جاریه، این معارض است با اون استصحاب. این غیر اون فرض است که اگر علم پیدا کردن به این که عهد الکأسین نجس است، یکیش علم پیدا نکردم، عهد الکأس علم پیدا کردم که عهد الکأسین یکیشون ریخته شده، عهد الکأسینی که یکیشون ریخته شده یکیشون هست نجسه. علم به تکلیف متنجز به این علم نداریم ما، فقط شبهه بدویه است در اینی که باقیه. پس فرق است بین صورتی که علم منجز کار خودش کرد در هر طرف، نه موافقت قطعی لازمه. آها، استصحاب اینجا کاری نمی کنه، خود این علم ایجاب موافقت قطعی کرد. بله اگر استصحاب بود بدون معارضه مطابق با این علم بود، لیکن کلام در اینه که استصحاب موجودی به ذات معارض است به استصحاب عدم حدوث جنابت و عدم تکلیف به غسل.
یا ستار